ساعت 11 صبح در ایران. سمیرا قراری هستم، این صدای رادیو فرداست. جان کری خواستار تصویب لایحه سنا درباره توافق هسته‌ای با ایران از سوی مجلس نمایندگان شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید هر توافق هسته‌ای باید به تایید نمایندگان برسد. رئیس جمهوری ارمنستان خواستار روابط گسترده تر اتحادیه اوراسیا با ایران شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره توافق هسته‌ای با ایران بدون تغییر تصویب کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کری که به همراه وزیر خارجه عربستان سعودی سخن می‌گفت، طرح تصویب شده توسط مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. او همچنین خاطر نشان کرد که 150 عضو کنگره آمریکا با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های باراک اوباما پشتیبانی کردند و گفتند که رئیس جمهوری آمریکا باید قادر باشد بدون هر گونه مداخله‌ای مذاکره کند. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که اکنون باید از طریق گفتگو و مباحثه گام‌هایی برای جزئیات مهم و اساسی یک توافق برداشته شود. مجلس سنا روز پنجشنبه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس این طرح کنگره 30 روز پس از توافق نهایی هسته‌ای با ایران فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در مورد این توافق اعلام کند. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب در صحنه علنی هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کوسری تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا را یک جنگ روانی دانسته و گفته است که آنها این نقش را به کنگره دادند تا بتوانند تیم هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دهند. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح بازبینی توافق هسته‌ای با ایران را با اکثریت آرا تصویب کرده بود. رئیس جمهوری ارمنستان خواستار روابط قوی تر میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرژ سرکیسیان روز جمعه در نشست سران کشورهای عضو شورای عالی اقتصادی اوراسیا که در مسکو برگزار شده است، ضمن تاکید به لزوم نزدیکی بیشتر با ایران، گفت که لازم است کشورهای این حوزه به گستره همکاری‌های جغرافیایی خود ادامه بدهند. در این نشست همچنین نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز ضمن اشاره به اینکه ترکیه میتواند به عنوان یک شریک تجاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور داشته باشد، از ابراز علاقه جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با این اتحادیه گفت. و سرانجام این که انجمن حمایت از حیوانات ایران میگوید روز پنجشنبه یک سگ در حالی که از سوی صاحبش همراهی میشده با شلیک اسلحه یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده است. به نوشته تارنمای انجمن حمایت از حیوانات، به نقل از صاحب این سگ، این مأمور پلیس در پارک جنگلی کوهسار تهران از خودروی گشت پلیس پیاده شده و با سلاح کمری خود به این سگ شلیک کرده و او را کشته است. ساعت 11:04 است در تهران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. همزمان با دور تازه بمباران منطقه شیعه نشین شمال یمن و مواضع حوثی ها، عربستان سعودی میگوید که این هفته یک آتش‌بس بشردوستانه را برای 5 روز در یمن اجرا میکند. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
در گرم و گرم نبرد ائتلاف عربستان و متحدانش با حوثی‌ها و بمباران مناطق شیعه نشین در شمال یمن، ریاض اعلام کرد که آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه در یمن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم آتش‌بس روز جمعه از سوی عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان در پاریس، پایتخت فرانسه اعلام شد. آقای جبیر در نشست خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اگر حوثی‌ها و متحدانشان به تعهد خود عمل نکنند، این آتش بس متوقف خواهد شد و این فرصتی برای حوثی هاست که نشان دهند به فکر مردم خود و به فکر یمن هستند. جان کری نیز از حوثی های یمن خواست که آتش بس بشردوستانه 5 روزه از سوی عربستان را بپذیرند. قرار است این آتش بس از ساعت 11 شب 22 اردیبهشت و به مدت 5 روز ادامه پیدا کند و اگر به نتیجه برسد امکان تمدید آن نیز وجود دارد. سازمان ملل بارها خواستار توقف جنگ بین عربستان و متحدانش با شیعیان حوثی شده که در هفته های اخیر بر اثر آن دست کم 1400 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در هفته های اخیر و در جریان جنگ در یمن همچنین هزاران تن بی خانمان شدند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، میگوید که به خاطر سختگیری‌ها درباره انتقال سوخت و مواد غذایی کار کمک رسانی دشوار شده و جان هزاران کودک یمنی به خطر افتاده است. عربستان سعودی که از 6 هفته پیش در حمایت از عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و برای عقب راندن حوثی‌ها حمله‌های هوایی خود را آغاز کرد، میگوید که حوثی‌ها با گلوله باران مناطق مسکونی در خاک عربستان از خط قرمز ریاض عبور کردند. ژنرال احمد سیری، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، میگوید که اکنون معادله و نحوه مقابله کاملا تغییر کرده و حوثی‌ها برای کارهای خود هزینه سخت و سنگینی خواهند پرداخت. عربستان سعودی همواره جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شیعیان حوثی متهم می‌کند و دولت ایران نیز عربستان را به سرکوب شیعیان حوثی یمن متهم کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی درباره آتش‌بس موقتی که در یمن از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای اجرای ادامه حکم قبلیش.
برگرداندن این فعال حقوق بشری به زندان عین در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
ادامه بازداشت فعالان کارگری و اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در میون گذاشتید. با هم میشنویم.
توسعه جابجایی دفاتر حفظ منافع ایران و آمریکا در دو کشور که یه خبر ساده است، اما پشت اون بسیار مسائل نهفته است. در این روزهای وانفسای درگیری و اختلاف شدید بین ایران و عربستان که در واقع متحد آمریکا در منطقه است، این خبر تایید میشه. آمریکا هم به طب متوجه شده که عربستان یک ماهی سوخت است و اقبالش رو به طرف ایران کاملا نزدیک کرده و در آینده نزدیک مطمئنا روابط بسیار خوبی بین ایران و آمریکا برقرار خواهد شد، علی رغم هیاهویی که گروه های مختلف در داخل دو کشور انجام میدن. متن رابطه و متن رابطه چرا خاموش با سرعت زیاد رو به جلو میره.
ایران ها طوری شده برای یه تعداد آخوند و سپاه پاسداران و بسیج، بقیه این مردم ایران دیگه ولی ماتلن، یعنی همه گرسنه، همه بدبخت، همه بیچاره. ما نمیدیم تا چه باید صبر کنیم که اینا خودشون سیر بشن یه چیزم به ما مردم بدن. و اینا هرچی که دارن بیدن به سوریه و عراق و لبنان و یمن و این بر این بر چش برای ما میمونه.
واقعا اصلا راننده چقدر دوی جماعت بدبخت توی اجتماع ایران، از محور خوزستان بلند شدن، از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسید برای دو سر خونه ای برای او برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کاره، تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن. کی گفته باید اینطوری بشه؟ آخه چی؟ حد دو باید به کی بگی بابا؟ چی باید بگی از اینا؟
این حکومت یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیاست، اما از ماست چه بر ماست. در یک مملکتی مردم اون مملکت تصمیم میگیرن چه رهبری، چه دینی، چه نوع حکومتی برایشون حکومت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 70 خورشیدی با شماری از روزنامه‌ها که عموماً به عنوان روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان شناخته می‌شدند همکاری داشته است. با پیوستن به حزب مشارکت ایران اسلامی از احزاب عمده اصلاح طلب ایرانی که فعالیت آن پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 غیر قانونی اعلام شد، ریاست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مشارکت را عهده‌دار شد. حسین نورانی نژاد در شهریور ماه سال 88 با اوج گرفتن اعتراضات شماری از مردم و خیابانی شدن اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال بازداشت شد. پرونده اتهامات حسین نورانی نژاد شامل اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در نهایت قاضی محمد مقیسه این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از قطعی شدن حکم زندان، آقای نورانی نژاد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت و تا شهریور ماه سال 89 که دوره محکومیت او به پایان می رسید در این بند از زندان اوین روزگار گذراند. پس از آزادی از زندان، حسین نورانی نژاد برای ادامه تحصیل خود به استرالیا نقل مکان کرد. او در دوره‌ای که خارج از ایران به سر می برد، گاه به گاه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو داشته است. آقای نورانی نژاد در اردیبهشت ماه سال 93 برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت و ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. این بار پرونده اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی ابوالقاسم صلواتی پرونده اتهامات آقای نورانی نژاد را بررسی کند. قاضی صلواتی با همین اتهامات این عضو حزب مشارکت ایران اسلامی را به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعتراض حسین نورانی نژاد به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده او برای تجدید نظرخواهی به شعبه دادگاه تجدید نظر ارسال شد و محکومیت او به تحمل 1 سال حبس تعزیری تغییر یافت. در اردیبهشت ماه سال 94 با ابلاغ اجرای حکم صادره، حسین نورانی نژاد خود را به زندان اوین معرفی کرد و برای گذراندن دوره محکومیت خود بازداشت و روانه زندان اوین شد. از آنجایی که مسئولان زندان اوین در صدد انحلال بند 350 زندان اوین هستند، حسین نورانی نژاد به بند 8 این زندان انتقال یافت که شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند از زندان اوین نگهداری می‌شوند. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و فضای مورد استفاده زندانیان از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می روند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.